بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بأبي أنتم وأمي بنفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأسلح ما كان فسد من دنيانا. از همون جمرات زیارت جامعه کبیره که میخوندیم، پدر و مادرم و خودم قربان شما، خاندان رسالت و نبوت، که به برکت موالات شما خداوند معالم دین ما را به ما یاد داده، علمنا معالم دیننا. کلمه معالم جمع معلم، معلم یعنی علامت و نشانه. تو جاده ها، راه ها، ما به جایی که میخوام برویم میبینیم که علامت ها گذاشتن از طرف اداره راه نمایی رانندگی، علامت ها هست، تابلو زدن که مثلا از این راه به کدام شهر میرود، از اون راه به کدام شهر میرود، که انسان گم نشه تو جاده ها دیگه، روشن بشه که از کدام راه باید برود و تو راه هم چجوری هست، اینجا پیش داره اونجا نداره، مثلا اینجا احتیاط کنید اونجا سرعت سرین کنید. اینها معالم دیگه، یعنی علامت و نشانه هاست که رهگذرها و مسافرها به ضلالت گمراهی نیفتن، به خطرات بر نخورن. در میان همه راه های زندگی انسان، دین از هر راهی مهمتر و بزرگتر و خطرناکتر هم هست. دین اون راهی است که انسان رو به حیات ابدی میخواد برساند. و ما در دنیا خیلی جاها سفر میکنیم، ما خیلی مهم نیست، حالا از این شهر به اون شهر میریم، برفزم گم کنیم راه ها، خب یه قدر زحمت میفتیم و طوری نیست، حالا باز بالاخره پیدا میکنیم، یا قدری اموالمون ضرر مالی میبینیم، یا بعدم هم به زحمت میفته. این هاست، اما مسئله دین این نیست. مقصد حیات ابدی است، مقصد یا رسیدن به جهنم خالد است، یا رسیدن به بهشت ابدی، یا رسیدن به رحمت پروردگار و لقاء خداست، یا رسیدن به همنشینی با شیطان و هم جوار شدن با شیاطین. اینا خیلی مسئله مهمه. یا محرومیت هست ابدا، یا مرحومیت هست برای همیشه. این دین چنین راهیه و خطرش هم زیاده. چه بسیار افرادی در همین راه به خطر افتاده اند، به بدبختی افتاده اند در همین راه دین. به عنوان دین چه بسیار فرقه ها پیدا شده، اختلافات دینی و مذهبی هم فراوانه. بسیاری از جنگ ها و خونریزی ها در اثر همون اعتقادات، اختلافات در اعتقادات مذهبی دینی به وجود آمده. از خطرناکه در این حال که راهیست بسیار مهم، ما راهیست بسیار پربرکت، اگر انسان منظم حرکت کند به یک هدف بسیار عالی و سعادت ابدی خواهد رسید، و اگر چنانچه گم کند به بدبختی و شقاوت ابدی خواهد افتاد دیگه. پس خطرناکه در این حال که بسیار مهم است و با عظمت، خیلی هم خطر داره. پس معلم میخواهد، این راه هم معلم میخواهد، تابلو میخواهد، راهنما میخواهد، سر راه ها روشن کنن برای ما که از چه راه برویم، چه جور برویم، به چه کیفیت حرکت کنیم، هدف را جهتگیری کنیم، مسیر را بشناسیم، برنامه سیر را بشناسیم دیگه. این معالم دین ماست، اعتقادیات ما داریم، اخلاقیات ما، چه بسیار مردمی از جهت اعتقادات به خطر افتادن، عقایدشان خرابه، مثل اون اصل ریشه دینشان خرابه، عده این آمدن تو راه و بعد در اخلاقیات به خطر افتادن، یه عده با نام مثلا عرفان و خودسازی و از اینا به وجود آمدن، در این راه مردم را به ضلالت می افکنن. حالا درست حالا آمدن دین و اسلام و تشیع همین ها هست، در همین راه اسلام تشیع هم باز افرادی پیدا می شوند به عنوان معلم اخلاق و به عنوان خودساز مثلا جلسه ها تشکیل بدهن، افرادی را با سلیقه های خودشون و چیزهای خودساختهی بخوان به قلق بسازن افرادی را. جوانها بسیاری از این را به خطر می گفتن، به سرها دخترها تحت عنوان همین جلسات اخلاقی و تربیتی و خودسازی و اینها خطرناکه. در همین راه هم ما بسیار به خطر برمی خوریم، هم در مسائل اعتقادی به خطر برمی خوریم، هم در مسائل اخلاقی و تربیتی به خطر برمی خوریم. تا برسیم به اعمال، برنامه عملی باید داشته باشیم، چه کار کنیم، این هم باز همینه. پس به هر حال ما در این سه مرحله خیلی گرفتاری داریم، اعتقادیات و اخلاقیات و برنامه های عملی. تنها راهش راه موالات ائمه دین علیهم السلام، راه صاف همون به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، معلم ها و علامت ها و نشان های دین ما که راه پر خطر هست فقط در راه موالات با شما درست میشه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، در همین یه جمله انسان خیلی دقت کنه، دین را خوب بشناسد و بعد معلم دین را هم بفهمد، یعنی چه دین مراد چی هست و معالم دین مراد چی هست و اون معالم از کجا باید افاضه بشود، چه کسی باید معلم درست کند، تابلو بزنه سر راه، از این راه برو از اون راه برو، کی باید بزنه این تابلو را، علی و آل علی علیهم السلام دیگه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. و بعد جمله بعدش اصلح ما کان فسد من دنیانا، در اثر موالات شماست که دنیای فاسد ما را هم اصلاح کرده، خداوند دنیای فاسد ما را اصلاح کرده. خب در همینجا دنیای فاسد، دنیای فاسد کدام هست که به برکت اهل بیت اصلاح میشه؟ اینم دو جور میشه بیان کرد. دنیای فاسد، خب زندگی صالح کدام زندگیه؟ حالا به آخرت کار نداری، حالا در همین دنیا بخواد زندگی کنه، بخواد زندگی در سالم داشته باشه، یه زندگی که درش آسایش باشه، آرامش باشه، امنیت باشه، شرارت نباشه، دزدی نباشه، غارتگری نباشه، استعمار نباشه، بی عفتی نباشه، جنگ، خون ریزی نباشه دیگه، چون در هر اجتماعی که اینا هست خب صالح نیست، فاسده دیگه. اون زندگی که در اون زندگی جنگ هست، خون ریزی هست، دزدی، غارتگری، رشوه‌خواری اینا هست دیگه، اینا فساد داره، این زندگی آرام نیست، آسایش نداره. تو بازار میخواد کسب و کار داشته باشه، بخره بفروشه، میترسه سرش کلا بذارن، خیانت کنن، دروغ بگن، اجحاف کنن، این ترس داره دیگه، امنیت نداره. اون زندگی اجتماعی که امنیت ندارد اون صالح فاسده، اون دنیا فاسده، اون زندگی فاسده. این فساد این زندگی زیر سر اشرار اراذل بیدینها، اگر چنانچه مردم متدین باشن همه درسته دیگه، اگر مردم متدین باشن، همه صادق باشن، همه امین باشن، خوش رفتار باشن و محبت داشته باشن، اعتراف داشته باشن و هم دیگه، زندگی سالمه دیگه. پس اونجایی که دین هست زندگی سالم هست، اونجا که نیست خب زندگی فاسده دیگه. در هر زندگی که دین نباشه فاسده. به دنیای امروز ما که اینقدر وحشت در دنیا ایجاد شده و از اون دولت‌های بزرگ تا به پایین همه در خطر زندگی میکنه، از هم میترسن، خب برای اینکه دین ندارن، ایمان ندارن دیگه. پس اونجا که ایمان نشد فساد هست. بخواد صالح بشه به هیچ نیروی رو به صلاح نخواهد را، مگه ایمان. ولی تاریخ نشون داده هر که خواسته از هر راهی وارد شده که اصلاح کند دنیا را، تو دولت ها اصلاح بشود، ملت ها اصلاح بشه، نتوانستن، با هیچ کار نمیشه، با علم نمیشه. خب علم در دنیا فراوانه دیگه، مگه نیستن، مگه دانشمندان نیستن، خب همین ها هستن، فساد هم بار میاره. پس با علم نتوانستن اصلاح کنن، با اجرا حقوق جزایی مثلا کیفر و زندان و اعدام و اینا هم نمیتونه اصلاح کنن، اینا نیست، نمیتوانن جز ایمان. تا ترس از خدا و روز جزا در دلها ننشیند ممکن نیست کسی زبانش رو منظم کند، چشم منظم باشه، کسب و کار منظم باشه، با اجبار اکراه نخواهد بود تا ایمان در دلها بنشینه. تا ایمان به خدا و ترس از روز قیامت نباشه صلاح بردار نخواهد بود. ولذا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این مقدر شده در عالم تا اون مصلح کلی ظهور نکند در عالم که ایمان را گسترش بدهد در همه جا، تو اون نهایت نخواهد بود. هیچ قدرتی نمیتواند دنیای به این زبان گسیختگی را، افسار پاره کرده را بخواهد منظم کنه، نخواهد شد تو ایمان نباشه، چون اینا که به ایمان وجود بیاورن. بنابراین اون به موالات شماست. اگه شما در عالم حکومت کنید، اگه شما در عالم حاکم باشید، اگه همه در مقابل شما خاضع بشوند، درست میشه دنیا هم رو به سراغ میره باید. حالا آخرت کار نداریم، حالا فعلا خود دنیا، همین دنیا بخواهد منظم بشود، آسایش بشر ببیند، آرامش ببیند، جنگی کشتاری نباشه، غارتگری نباشه، باید شما باشید، باید عدل باید در عالم گسترش پیدا کند و جز او هم کسی نخواهد توانست عدل را در عالم برقرار کند. بقیه حرفه، او باید عملا نیاد به این قرآن، مقدر قرآن اینه، لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، با اینجور مقدر کرده ایم، اندل از لا یرسها، یرسها عبادی سالو، اونا باید باشن و اون مسته کلی بیاد. ولذا پس به موالات شماست، تا نباشد ارتباط با شما دنیا هم منظم نمیشه، چون بقیه هر که هستن در دستگاه مادی تنازع را اونها منطقشون تنازعه، اصلا میگن دنیا باید با تنازع اداره بشه، بس منطق مادی همینه، میگن هر موجودی طبعا اقتضاش اینه که سایر موجودات را ببلعد و خودش را نگه دارد، مثل منطق دستگاه مادی همینه، تنازع بقا، تکامل انواع معترفه، هر نوعی بخواد کمال پیدا کند باید اون قوی ضعیف را بخورد، هر موجودی طبعا اقتضا دارد که دیگران را بخورد و بدل خودش را حفظ کند تا این نوع ارتقاء طبیعی پیدا کند و بقا اصلح بشه و روی موازین علمی هم درست میکنن، تئوری دارن، فرضیه دارن و تکامل انواع اینجور درست میکنن. روی این میزان پس اصلا جنگ طبیعیه، گفتن باید جنگ در عالم باشه، این ناموس خوردن دیگران و خود را نگه داشتن طبیعیه و این میسر نمیشود مگه با جنگ، با جنگ رو نبر باشه. برابر این جنگ یعنی بلعیدن هر موجود قوی ضعیف را به نظر اونها طبیعیه، باید باشه این چیزی تا اینکه انواع ارتقا پیدا کنن و اصلح باقی بمانه. برضا به نظر اونها گاهی گفته میشه مثل این که مانند موش و گربه درست کردن انسان را، اما تا گربه طبعا اقتضا داره که موش رو ببلعد دیگه، طبعش اینه دیگه، وقتی این گرفت موش رو بلعید و خفه کرد و خورد خیلی هم خوشحاله، هیچ ناراحت هم نی، برای اینکه از قانون تنازع بقا استفاده کرده دیگه. گفتن بشر همینجوره، زوردارها باید ببلعن ضعیفان رو، چه قاعده اینه، باید ببلعند و بخورن خودشون نگه بدارن، این تنازع در منطق مادی، اما منطق الهی نیست، اون تعاون دارن، تعاونوا علی البر و التقوا، دستور انبیا تعاون است، همه با هم کمک کردن، نه جنگیدن و بلعیدن، جنگیدن و بلعیدن دستگاه الهی نیست، بلکه کمک کردن، خدمت گذار بودنه. دین میگوید اقویا باید خدمت گذار ضعفا باشن، نه اینکه جنگنده و بلعنده اونها باشن. و لذا در رأس عالم خدا را نشان میدهند، خدای متصف به رحمانیت و رحیمیت، سرلوحه تمام سوره های قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، محیط نداریم بسم الله الجبار القهار، قاسم الجبارین ما در سوره قرآن نداریم که اول سوره باشه بسم الله الجبار القهار، همه جا بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یک جا هم در قرآن خدا را به عنوان قهار جبار معرفی کرده، بل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، اونجا هم برای اینکه جلوی شرارت را بگیرد و به سمت رحمانیت سوق بدهد، وگرنه اصل خلقت رحمته، سبقت رحمته و غضبه، اصل خلقت رحمته که دل رد بکم الا نفسه رحمه، او رحمه و رحیمه. در سر در رأس عالم خلقت خدای رحمان رحیم نشان میدهند و رسول الله هم به اون رحمت للعالمین آمده، نه آمده که جبار باشد و قهار باشد و بزند و بکوبد و له کنه، بر این نیامده. او رحمت للعالمین است. تمام اقویا دستگاه الهیین خدمت گذار نشان میدن آفتاب به این عظمت. خیلی آفتاب زورمنده سوزاننده است، دریای آتشه، در این حال او را رحمت قرار داده، او دارد میپروراند، منظومه شمسی خودش را با کمال عدالت دارد اداره میکند، نور میده، حرارت میده، میپروراند، زبانه را میکشه که همه را بسوزانه. مادر قوی را چنان قرار داده که بچه ضعیف را از شیره جانش میخوراند، او را میپروراند. آیا گرگ و ببر و پلنگ اینا بچه های خودشان میبلعن؟ یا خیر با کمال محبت و عاطفه عجیب میپرورانن، با اینکه اونا درندن. اگه بنا بود که قانون حاکمه در عالم جنگیدن و بلعیدن باشه، باید همه درنده ها حیوان بچه هاشو بخورن، از بین ببرن دیگه، باید آفتاب زبانه بکشه به سوزاند همه عالم رو دیگه، اینجور باید باشه، اینجور نی. اگه بنا بود در عالم فقط اون حاکم باشه که قوی اغویا ببلن زعفارا، پس هیچ فیلی مجال زندگی به مورچه های ناتوان نمیده، وان که همه اینها مرتب حرکت زندگی میکنن. بعد برای رحمت در عالم هست، تنازع نیست، تعاون هست. و رضا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه که بود، میدونیم که خب اونجا خیلی تحت اذیت آزار شکنجه بود دیگه، قدرت معنوی داشت برای قدرت ظاهری نداشت، و میتوانست نفرین کنه و الان نابود کنه دیگه، ولی نه، از این قدرتش هم استفاده نمی کرد که نفرین کنه و نابودش هم کنه، بلکه هرچه اونها اذیت میکردن میزدن، خاک رو به سرش میریختن، بلکه ساق و پاش میشکستن، سنگ میزدن، ولی شب که میشد بالای سر همونها که روز زده اند او را دعاشون میکرد، اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا رو هدایتشون کن، نمیفهمن، جاهلن، مثل بچه ای که سیلی به صورت پدرش بزنه، پدر اون که نمیزنه که، اون نوازشش میکنه. این رحمته، این رحمت للعالمین همینه. بعد از 8 سال که مجهز شده، مسلح شده، با لشکر انبوه مسلح آمده به مکه، همون مکه ای که اینقدر اذیتش کردن، زجرش دادن، شکنجه اش دادن، فحش دادن، بد و بیراه گفتن، همه چی به خونش تشنه بودن، حالا برگشته با قدرت. اگر دستگاه مادی بگیریم باید الان بزنه بکوبد و له بونه دیگه، بگه تنازع بقا است، حالا من قوی شدم، قوی باید بزند و بخورد ببلد دیگه، از بین ببرد دیگه، اینجور نیه. وقتی که آمده با لشکر مسلحی برای اینکه بت‌ها رو از بین ببره، بیماری‌ها رو علاج کنه، نه آمده بیمارها رو بکشه، آمده بیماری‌ها رو علاج کنه. وقتی آمده نزدیک مکه، زن بیرون آمده از آب بیاره با کوزه ای، تا چشم افتاد به این لشکر مسلح و انبوه مجهز، لرزید، این همون کسیست که بیرونش کردن با اون همه اهانت، حالا برگشته انتقامی خواهد کشید از این مردم، دمار از روزشان خواهد کشید. پیغمبر اکرم متوجه شد که این زن ترسیده، خودش از مرکب به زیر انداخت، روی خاک صورتش گذاشت، خدایا من نظرم به اینها رعفت و رحمته و بود از من نترسید، من جنبه نبوت دارم نه کوکبه سلطنت، من نظری جز رحم و توفت به شما ندارم. و یکی از اونها یه قدری خوب به قول خودش، حالا چون پیروز شدیم، شعار میداد الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است. چی؟ فبود نه، این حرف نزنید، الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمته، روز عطوفته، من برای این نیامدم انتقام از اینها بگیرم. و بعدم دیگه وارد و مسئول حرام شدند و بت‌ها را به زمین انداخت، هدف این بود، بت‌ها را از بین بردن و شکستند، و بعدم رو به جمعیت ایستادن، فهمودن که شما چه انتظار از من دارید، همه مثل مرده های بیروح، زنده های بیروح افتاد نشست ایستاده اند اونجا. و بعد فرمود نه، از من شما هیچ ترس نداشته باشید، من به شما همون جمله ای را میگویم که برادرم یوسف به برادرانش فرمود، لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. نه، خداوند شما رو می آمرزد، نه تنها از شما انتقام نمی گیرم، ملامت هم نمی کنم که چرا چنین کردید، ملامت هم نمی کنم. لا تصریب علیکم الیوم، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اذهبوا انتم الطلقوا، برید همه تان آزادی. حتی خانه دشمن خودش ابو سفیان را مأمن قرار داد. هر که در خانه ابو سفیان بره در امان است، هر که شمشیر بر زمین بگذارد در امان است. این رحمت للعالمین. پس یک معنای این که دنیای ما را موالات شما اصلاح می کند، هم دنیایی که ما آسایش درش ببینیم، آرامش. یک معناش هم این که دنیای صالح آن است که در مسیر آخرت باشه. حالا اگر یه دنیایی که هیچ جنگ هم درش نی، آسایش، آرامش، همه خوب می خورند و خوب می گردند، همین های رسته، آیا همینقدر کافی این دنیا صالحه؟ نه، دنیای صالح آن است که در مسیر آخرت قرار بگیره، که از این سرمایه اون مقدمه را و اون ره را به دست آورد. اگر بود اون دنیا صالحه، اگر نه دنیا خوش می گذرد، آسایش هست، آرامش هم هست، همه چی منظمه و در مسیر آخرت نیست، این دنیا هم فاسده. مثل آدمی که سرمایه دارد، همه را بیا بادکنک بخره مثلا، با اینکه پول فراوان هم دارد، و این فاسد کرد، این سرمایه از بین برده، عمر به این خوبی، چشم به این خوبی، زبان به این خوبی، همه چیز نعمت ها اگه فقط سرم همین بدن خاکی بشه قویم بر، از بین رفته، این تباه شده، این فاسده. صالح وقتی است که در مسیر آخرت قرار بگیره. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبك من الدنیا. ولی اینه که به قارون گفتن تو الان ثروتمندی، خیلی فراوان خوش میگذرانی، ولی بیا از این ثروتت به نفع آخرت استفاده کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبك من الدنیا. بهره خودت را که باید برای آخرت برگیری فراموشت نشوه، که در روایت هم داریم که لا تنس صحتک و قوتک و شبابک و نشاطک. این صحت بدن که داری، قوت و نیرو که داری، جوانی که داری، نشاط که داری، اینها را در مسیر آخرت صرف کن، تباه نکن خودت را، ضایع نکن. این هم به برکت اهل بیت دیگه، این هم بخواد درست بشه، هم دنیا بخواد درش آسایش باشه، عدل باشه، آرامش باشه، با مبارت اهل بیته، اونها باید حاکم باشن، و هم دنیا بخواد آخرت را تأمین کنه، بازم به اونها. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و لکم المودت الواجبه. این جمله رو عرض میکنم که عرضم تمام بشه، و لکم المودت الواجبه. ولی ما مودت واجب داریم نسبت به شما، همونی که خداوند اجر رسالت قرار داده، قل لا اسألکم علی اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر خیلی خدمت به بشر کرده، هیچ خدمت گذاری به قدر پیغمبر اکرم کار نکرده برای بشر، این همه خدمت کردم به شما، راه حیات ابدی نشون دادم به شما دیگه. حالا هر کسی به شما خدمت کرده دیگه اجری داره دیگه، نمیخواد اجر بدی، اجر من چی؟ خب همه انبیا گفتن ما اجر نمیخواهیم، همه گفتن ما اسالکم علیه من اجر، این اجر دیگه الا علی رب العالمین، ولی رسول خدا خود من اجر میخواهم، عجر من چیه؟ الا مودت فی القرب. ولی این عجر من برای من نیست، اینم خدمت دیگریست به شما، نه اینکه خدمتی کردم بخوان عجری ببرن که منفعت من باشه، نه، قل ما سألتكم من عجر فهو لکم. ولی اون عجری هم که خواستم برای خودم مال شماست، خواستم برای شما پناهگاهی معین کنم که خودم رفتم در میان شما نبودم پناهگاه داشته باشی، و اون ذل قربای من است. در خانون ها بروید، مودتشون رو در دل بگیرید، اقتدا به اونها کنید، اعتماد به اونها داشته باشید، تا اینکه راه خود رو گم نکنید. این خدمت دیگریه، به عنوان اجره، ولی در این حال خدمت دیگری است به شما. قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الیه الى ربه سبیلا. راه اینه، این مودت واجبه است. ولی چجور مودت را این مسلمان صدر اسلام عمل کرده، آدم واقعا حیرت میکنه، هم خجالت میکشه، هم تعجب میکنه. یعنی چه؟ این مردم مسلمانی مگه نبودن؟ مگه نمیدیدن با چشم خودشون رسول خدا با زهرای مرضیه علیه السلام اون گونه عمل میکرده؟ حالا آمده در مقابل این مردم تو مسجد اون خطبه را هم انشاء فرموده و اتمام و حجت کرده، از میانشان یک کسی بر نخواستی که دفاع کند و طرفداری کنه. این شاعر عربی شعری گفته، بنده یادداشت کردم اینجا، بسیار دلسوزانه گفته این شعر را، خطاب میکنه به مسلمانان صدر اسلام، میگه که مل مسلمون به امت محمدی، این مسلمان های صدر اسلام امت پیغمبر نبودن اینها، کلا ولکن امتون لعتیقی، اینا امت ابوبکر بودن نه امت پیغمبر. چرا؟ شاعر چیه؟ جاءتهم الزهراء تطلب ارثها فتعاقدوا عنها بكل طریق. زهرای مرضیه علیه السلام آمد در حضور همون مردم، ارث خودش رو مطالبه کرد، همون ارثی که قرآن گفته دیگه، و در این حال همه بی‌اعتنایی کردن، طرفداری از اون نکردن. اما از اون طرف دختر ابوبکر قیام کرد، همون مردم را دعوت کرد بیاید با علی بجنگیم، همه دنبالش افتادند. جنگ جمل دیگه، جنگ جمل اینا نبودند، همون زمان ها بودن دیگه، مسلمان صدر اسلام بودن. دو گفتن ام المؤمنینه، مگه میشه همسر پیغمبر دروغ بگه؟ دو گفتن مگه میشه که دختر خلیفه دروغ بگه؟ او که میگه باید با علی بجنگیم راست میگه دیگه، او که دعوت کرد که بریم با علی بجنگیم همه آمدن، اما زهرا علیه السلام که از اونها کمک خواست نیامدن. جاءت هم زهرا تطلب ارثها فتعاقدوا عنها، او آمد در میان مردم گفت بابا مردم دارین مقابل شما دارن اسم رو میبرن، حق ما رو از بین بردن، هیچ کسی اعتنا نکرد. اما به تواسب و لقتال آل محمد لما دعت هم ابنت و صدیقی، ولی دختر ابوبکر آمد دعوت کرد، همه دنبالش رفتن. فقعود هم انهازهی و قیام هم معهازهی یغنی عن تحقیقی، یعنی کسی بخواد از من بپرسد به چه در این مسلمان نبوده من همین، بگیم چرا دنبال عایشه را گرفتم، رفتم با علی جنگی، اما دنبال زهرا علیه السلام نگرفتم، حق او را هم از دشمن بگیرند. همین که طرفداری از عایشه کردن و بی‌اعتنایی به دختر پیغمبر، خودش شاید که مسلمان نبودن، اینا مسلمان امت پیغمبر نبودن، اینا امت ابوبکر بودن. ولذا دختر پیغمبر علیه السلام در میان مسجد خطاب به اون مردم کرده، یا اعزاب المله، یا معشر الفتیه، ای گروه جوان مردان، ای بازوان توانای اسلام، حضنت الاسلام، ای نگهبانان قرآن، ما هذه الغمیزه تو فی حقی، چرا اینقدر نشسته اید چشم پوشیده اید نمیخواد ببینی حق ما را میبرند؟ ما هذه السنه انظلامتی، چرا چرت میزنی؟ چرا چشم باز نمی کنی؟ نمیدی با من چه معامله میشه؟ مگر پدرم نگفته المرد یحفظ فی ولده، که در اولادش مرد رو احترامش حفظ میشه؟ اون پدرم یک یادگارت در میان خود شما باقی گذاشته، اینجور با رفتار میکنن. اینا رو گفت، اما خب اون دلها مردتر از این بود که اون بیان آتشین دختر پیغمبر تکانی در اونها ایجاد کنه. برهان گذشت و تا امشب دیگه شب مصیبت امیرالمومنین صادق و سلام دیگه. بنابر نقلی همون روز سوم ماجواد ثانی بین نماز مغرب عشاء این حادثه پیش آمده، یعنی شهادت زهرا علیه السلام بین نماز مغرب عشاء که همین ساعت بوده تقریبا دیگه، در این ساعت از دنیا رحلت فرموده، چشم از این عالم بسته، ولی با تن رنجور با بازوی ورم کرده، در حالتی که مردم منتظرن که جنازه بیرون بیاد تشییعش کنن، ریختن در خانه امیرالمؤمنین زنهای بنی هاشم مردها، ولی بیرون آمدن از طرف مولا که فعلا جنازه تأخیر شد، فعلا جنازه تشییع نمی شود. مردم رفتن، اما امیرالمؤمنین با قلب سوخته، عشق از چشم عشقبار، بدن زهرا علیه السلام را غسل داد، خواست کفن را ببندد، صدا زد حسن حسین بیایید از مادرتون آخرین توشه را بردارید.